بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به مستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که در وضع ما هم باید لفظ را تصور کنیم، هم معنا را تصور کنیم، درسته؟ بعد گفتیم خب بیم این یکم این مطلب رو عمیق بشیم، که وقتی عمیق شدیم گفتیم معناها یک جور نیستن. ما دو سنت معنا داریم، دو قسم معنا داریم: معنای اسمی و معنای حرفی، که واضع در مقام وضع هر کدوم رو بالاخره به یک کیفیت خاصی میتونه تصور بکنه. چه واضع باید بالاخره هم لفظ رو تصور کنه هم معنا رو. میگیم خب واضع وقتی میخواد معنای اسمی رو تصور کنه یه جور تصور میکنه، معنای حرفی رو یه جور دیگه باید تصور بکنه، درسته؟ خب حالا اون بحث معنا خیلی بحث پردامنه‌ایه، خیلی بحث عمیقیه و مفصله. اون دیگه ایشون به همین اندازه اکتفا کردن، ان شاء الله تطلب دراسات العلیا بقیه‌اش. اما تصور لفظ، ایشون میگه لفظا هم یک جور نیست. در رابطه با لفظ خدمت شما عرض کنم که یه تقسیمی ارائه دادن، میگن وضع یا شخصی است یا نوعی. این تقسیم وضع به شخصی و نوعی مربوط به چیه؟ کدوم قسمت از عملیات وضعه؟ مربوط به اون قسمت تصور لفظه. یعنی این تقسیم مربوط به الفاظ میشه در عملیات وضع، درسته؟ چطور؟ میگیم آقا ما لفظی را که میخوایم تصور کنیم و بعد بگیم این لفظ همین معناه هست، درسته؟ این لفظ دو جوره. گاهی اوقات ما یک لفظی را به مادتی و هیئته تصور میکنه، همه رو یه جا سر هم، و این لفظ رو در مقابل یه معنایی قرار میدیم. مثلا آقای رحمتی صاحب نوه شده، الان نوه رو دادن در آغوش بابا بزرگ. خب الان معنا رو تصور کرده یا نکرده؟ معنا که تو بغلش دیگه، بالاخره صورتی از این حالا خانوم یا آقا در عرض کنم که ها در ذهن ایشون نقش بسته. پس معنا تصور شد، تصور معنا کاری نداشت، یعنی دادن تصور شد. خب حالا میخواد اسمش چی بذاره؟ مثلا بذاره علی، درسته؟ اون نوه اون قبلیه، اون یکی دیگه بود، این نوه جدیدشه، فاطمه بود، آره این نوه سردار شد. عرض کنم خدمت شما که چه ایشون روحی لطیفی داره، ما اولی رو دختر قرار دادیم، دومی رو پسر. خب میگه خلاصه اسم این نوه رو گذاشتم علی آقا، علا برکت الله. خب علا عرض به حضور شما که خب الان این لفظ علی، لفظ علی به مادتی و هیئته، مادتش چیه؟ همون عین و لام و یا. هیئتش هم چیه؟ علی بعد دیگه فعیله، درسته؟ اینا همه سر هم دیده شده. اینجوری نیست که ما مثلا ماده رو از هیئت جدا بکنیم، ماده یه معنی داشته باشه، هیئت یه معنی دیگه داشته باشه. نه، اینا سر هم، علی به مادتی و هیئته یه معنا داره، درسته؟
همون علم نمی‌شدم صفت مشابه
علی بود. اون فرق می‌کنه. حالا یه اسم دیگه آخه، چون شو اسم علی دوست داشت، من گفتم علی. بلا مثلا اون عربا مثلا میگن زید، درسته؟ خب این زید به مادتی و هیئته سر هم ما این لفظ رو دیدیم، تصور کردیم و عرض کنم که وضع کردیم برای اون معنا، درست شد؟ اینو بهش میگن وضع شخصی. خب اما قسم دیگر از وضع در رابطه با الفاظ وضع نوعیه. خب در رابطه با وضع نوعی گفتن که ما نگاه میکنیم به بعضی از الفاظ، میبینیم که اینها، خدمت شما عرض کنم که یه نکته قبلش من بگم تا این بحث بهتر جا بیفته. ما عرض کردیم که این تقسیم وضع به شخصی و نوعی مربوط به چیه؟ به لفظه. دقیق تر میخوام بگیم مربوط به هیئت لفظه، درسته؟ این تقسیم اصلا اومده برای بحث هیئت لفظ. خب که در رابطه با هیئت لفظ یه موقع اینجوری که شما هیئت و ماده رو همه با هم دیدی، جدا نکردی، ازم تفکیک نکردی، اینو بهش میگیم وضع شخص. اما گاهی اوقات ما میگیم هیئت رو از ماده جدا میکنیم، درسته؟ اون ماده که بر خود یه وضعی داره، اما هیئت هم جدا لحاظ میشه، تصور میشه، واضح هیئت رو جدا تصور میکنه و اون هیئت رو در مقابل یه معنایی وضع میکنه، برای یه معنایی وضع میکنه. مثلا در اسم فاعل شما وقتی میگی ضارب، درسته؟ ضارب عرض کنم که مثل زید وضع نشده، وضع در ضارب با وضع در زید، در زید ما دیگه ماده و هیئت اینا یک کاسه است، اما در ضارب واضح میاد یه وضعی برای چی داره؟ برای خود ماده زاد و را و با داره، درسته؟ اون ماده خودش یک معنایی داره، برای یه معنایی وضع شده. اما میاد میگه خب این ماده رو من ریختم توی یه قالبی، توی یه هیئتی، درسته؟ اون هیئت هم خودش یه معنایی رو میرسونه جدای از ماده. ماده زد دلالت بر حدث زدن و اینها داره، درسته؟ اما وقتی میگیم ضاربان، علاوه بر اون معنای حدث یه معنای دیگه ما میفهمیم. اون معنای دیگر چیه؟ نسبت این ضرب، نسبت این ضرب، این مبدأ به اصطلاح یا این ماده به یک فاعلی، درسته؟ ضارب یعنی زننده، درسته؟ زننده یعنی چی؟ تو زننده ما دو تا معنا داریم بخوام تحلیلش کنیم. یکی اصل معنای زدن رو داریم، یکی دلالت بر فاعل رو داریم، درسته؟ یعنی از همین هیئت ما میفهمی که این آقا فاعل این ضرب بوده. خب حالا پس در اینجا خدمت شما عرض کنم که واضح میاد یه وضعی برای خود ماده داره، برای خود زاد و روبا، که این چه نوع وضعیست؟ شخصیه یا نوعیه؟ خود ماده، ماده ضرب چه وضعی؟ وضع شخصی، درسته؟ چون خود این لفظه رو دیده، خود این ضربه، حالا ضربه نباید میگیم، خود این ماده رو دیده، حالا میگن در ضمن مصدر میگن، عرض کنم که اصل در مشتقات چی، حالا مشهور میگن مصدر ضرب.
خود مصدر
چرا دقیق بخوام حرف بزنیم، خود مصدر هم مشتقه، درسته؟ حالا معروف اینجوریست. خدمت شما عرض کنم که بالاخره خود این ماده خودش دیده شده، درسته؟ مثل زیدون، و در مقابل یه معنای قرار داده شده، لذا وضع نسبت به ماده میشه وضع شخصی. اما اون هیئت چی؟ اینجا رو خوب دقت کنید، ما میگیم که ما اینجا در واقع دو تا لفظ داریم تو ضارب. دو تا لفظ چیه؟ یک لفظ ما همون ماده است که لفظ مستقله. خوب دقت کنید، میخوام تنظیر کنم با بحث معنا. تو معنا گفتیم معنای مستقل داریم، معنای غیر مستقل. خب تو لفظ هم یه همچی چیزی داریم، تو لفظ هم یک لفظ مستقل داریم. لفظ مستقل یعنی چی؟ یعنی اون لفظی که خودش تلفظ میشه، نه تصور، نه تصور بذار کنار فعلا، تلفظ. اون تو معنا میگیم تصور، اینجا میگیم تلفظ. خود لفظ به اصطلاح تو اون ماده خود لفظ داره تصور میشه، یعنی شما زاد و را و با رو داری تلفظ میکنی مستقلا، اما هیئتش چی میشه؟ لفظ غیر مستقل، یعنی خود این تلفظش به صورت مستقل نیست، تلفظ هیئت در ضمن یه ماده است. شما هیئت فاعلون رو کی میتونی تلفظ کنی؟ جدا میتونی تصور تلفظ حالا تصورش هم همینه ها، ولی فعلا میخوام یه مرحله بیام بعدش. تلفظش هم مستقل نیست، تلفظش باید در ضمن ماده باشه، لذا در ضمن ماده فاعلون لام تلفظ میکنن، میگن فاعلون فعله یفعلو، درسته؟ هم تلفظش غیر مستقل هیئت، هم تصورش غیر مستقل. پس واضح اگر بخواد این لفظ رو عرض کنم وضع کنه برای یه معنایی، یعنی هیئت رو اگه بخواد وضع کنه، گفتیم باید اول این لفظ رو تصور کنه. خب این هیئت رو چجوری تصور کنه؟ مستقلا میتونه تصور کنه؟ نه، باید در ضمن یک ماده باشه. پس اینجا من دو تا نکته گفتم، این که در مورد هیئت هم تلفظش غیر مستقله، هم تصور شما الان هیئت فاعلون رو باید در ضمن یک ماده، در ضمن ماده فاعلون، ضاربان، داخلان، در ضمن ماده تصور میشه، تصور مستقل نه، درسته؟ خب پس واضح میاد این هیئت رو در ضمن یک ماده تصور میکنه که حالا معمول و عادت بر این واقع شده که در ضمن ماده فاعلین و لام تصور میکنه، مثلا در ضمن فاعلان اون هیئت رو تصور میکنه، میگه من اون ماده زاد و رابا رو برای یه معنی وضع کردم، این هیئت رو هم برای افاده یک معنایی وضع میکنم، درسته؟ این رو بهش میگن وضع نوعی، درست شد؟ پس وضع نوعی مربوط است اولا به لفظ، ثانیاً مربوط است به هیئت در لفظ، که بعضی از الفاظ یعنی همون مشتقات اینها علاوه بر این که مادهشون وضع داره، هیئتشون هم وضع داره، ولی وضع در هیئت به چه شکلیه؟ به صورت وضع نوعیه. وضع نوعی یعنی چی؟ یعنی واضع اول میاد این لفظ را، یعنی هیئت را، در ضمن یک ماده ای تصور میکند و بعد دیگه من این هیئت را در مقابل این معنا قرار دادم. کاری فعلا به معناش نداریم، معناش معنی حرفیه، ولی ما خود این وضع هیئت رو داریم میگیم که این وضع هیئت به این شکله که این هیئت را در واضح میاد این هیئت را در ضمن یک ماده ای تصور میکنند و این هیئت رو که در ضمن ماده تصور کرده وضع میکنه و قرار میده در مقابل یه معنا. همین هیئت رو دیگه، هیئت فاعلون
هیئت در ضمن شده وضع میکنه،
خب هیئت رو داره وضع میکنه، منتها هیئت رو برای که تصور کنه مجبور در ضمن یه ماده باشه، به تنهایی نمیتونه تصور کنه، همچنان که به تنهایی حتی نمیتونه تلفظش بکنه، درسته؟
چون ماده رو نمیشه واسه اینجوری بخوایم حساب کنیم بدون
ماده، چرا ماده که
چه بخوایم مثلا زنندگی رو بیان کنیم، نمیشه خود زر و مسترش
خود زننده آخه دو تا معنا با همه، زننده بخواید تحلیل کنی معناش رو، عرض کنم که دلالت میکنه اولا بر اون حدث زدن و نسبت این حدث با یه فاعل ما، آره، وقت مجموع این دوتا رو، مجموع مادنیت رو تو نفسی بهش میگن ذاتون ثبت له المبدا، درسته؟ ذاتون ثبت مثلا لفاعل ما، مجموع این برایند این دوتاست، ولی شما خواهد جدا کنی تفکیک کنی میگی من اینجا دوتا معنا دارم، یه معنای زدن دارم که از ماده میفهمم، یه معنای صدور این زدن از یک فاعل و مایی، یعنی نسبت این زدن به یک فاعل مایی. درسته؟ اون نسبت رو چی میفهمونه؟ اون هیئت میفهمونه. درسته؟ پس ما در اینجا در واقع دو تا لفظ داریم برای دو تا معنا. تو فاعلان، تو ضاربان بخوایم تحلیل کنیم، بشکافیم، دو تا لفظ داریم و دو تا معنا. یک لفظ و یک معنا نیست، دو لفظ است و دو معنا. که همچنان که اون دو تا معنا دو بار وضع شده، یعنی هر کدوم جدا وضع شدن، این دو تا لفظ هم دو بار وضع شدن. در مقام تحلیل دیگه، چون ما هم از اون مادهش یه چیزی میفهمیم، هم از هیئتش یه معنایی میفهمیم. خب تو ضارب هم ماده تو مضروب هم هست، برای یه معنی دیگه میفهم. تو ضرب هم همون ماده هست.
اون که من به هیئت خب
اینجا داره ماده شکل برد. ماده که همه جو یه معنا داره،
برای یه معنا بیرون یه شخص. خب
ما این لفظ رو براش رو هدیم کنیم، یه تا اون معنی که فرمودیم رو برای این معنا رو دو تا چیزه، یعنی اون معنی یه دونست دیگه. تو وضع شخصی اینجوریه، تو وضع نوعی دو تا معناست. وقتی میشکافه یک معنا مال مادهشه، یک معنا مال هیئته.
واسه
هیئت آره، که معنای ماده اصلا دو تا معناست. معنای ماده قول آقا اسمیه، معنای هیئت حرفیه. درسته؟ برایند این دو تا معنا این میشه که شما ضارب رو زننده معنا میکنی، مضروب رو زده شده معنا میکنی. خب چرا اینو میگی زننده اونو میگی زده شده؟ از کجا اون تغییر معنا از چیست؟ به خاطر اینکه اون هیئتش، اینا یه هیئتی دارن جدایی از مادهشون، یعنی مادهشون که یکیه، که اون هیئت معنا رو عوض میکنه. درسته؟ پس معلوم میشه خود هیئت هم جدا باشه. خب من اینو یه جمع‌بندی بکنم. پس ببینید ما در بحث وضع علاوه بر تصور معنا باید لفظ رو هم تصور کنیم، و بعد از تصور لفظ این رو در مقابل یه معنایی بحث کنیم، قرار بدیم. درسته؟ در تصور لفظ گفتیم الفاظ همه یه جور نیستن. بعضی از الفاظ هستن که به مادتهی و هیئته سر هم دیده میشه، با هم تصور میشه و برای یه معنایی قرار داده میشه. اینو بهش میگیم وضع شخصی. درسته؟ اما بعضی از الفاظ هستن که مادهشون یه وضع جدا داره و هیئتشون یه وضع جدایی داره. درسته؟ و واضح میاد اون هیئت را چون به صورت مستقل نمیتونه تصور بکنه، در ضمن یک ماده ای تصور میکنه، که تو زبان عربی ماده چیه؟ فا و عین و لام. میاد اون هیئت رو در ضمن یک ماده ای تصور میکنه و بعد اون هیئت رو در مقابل یه معنایی قرار میده، جدایی از اون ماده. ماده خودش جدا دیده شده و در مقابل معنا قرار داده شده، جدایی از اون هیئت رو هم به این شکل که عرض کردیم، که به این میگن وضع نوعی. چرا میگن وضع نوعی؟ چون ما نیومدیم اون هیئت رو، خود اون هیئت رو، شخص اون هیئت رو در مقابل یه معنا وضع کنیم، ولی این هیئت رو در ضمن ماده تصور کردیم و یک وضع عام دیگه. شما میگن هیئت اسم فاعل، هیئت فاعلان، هیئت فعله، هیئت یفعلو، مثلا برای فلان معنا وضع شده. درسته؟ و معنایی هم که این هیئت داره معنای حرفی است، چون معنای نسبت وضع شده در مقابل نسبت. حالا نسبت ها فرق میکنه، مثلا در اسم فاعل نسبت بین ذات و عرض کنم که یک فاعل و ما است. درسته؟ در مفعول، اسم مفعول نسبت بین ذات و عرض کنم که، حالا اینا البته تعبیرات فرق میکنه، مثلا تو اسم فاعل بعضی وقتا نسبت صدوریه است، بعضی وقتا نسبت حلولیه است، بعضی وقتا نسبت خدمت شما عرض کنم که تو اسم فاعل، حالا ایجادیه هم گفتن، مثلا نسبت ایجادیه که این هیئت رو ما برای این فهماندن این نسبت وضع کردیم. معناش میشه اون نسبته، لفظش میشه همین هیئت، که هر دوتا غیر مستقله. یعنی این هیئت لفظ غیر مستقله، اون ماده هم معنای غیر مستقله.
چون میشه بگیم همه اسم جامد و بعضی شخصی هم مشخصه
اسم جامد؟ جامد. مثلا شما ضرب رو چی میدونید؟ جامد میدونید یا مشتر میدونید؟ خب دیگه نده یا
چرا اینجا هم خودت میگوشیده در اون ماده ای که توی ضاربه ضرب بعضی شخصیه، ولی ضارب که ضرب
آخه ببینید یه بحثیست که اون مبدأ مشتقات چیه؟ حالا مشهور سارا بصریون هن میگن که مصدره، کوفیون میگن فعل ماضیه، ولی ظاهرا هر دوتاش غلطه، چون مبدأ و ماده چیزیست که در جمیع مشتقات جریان و سریان داشته باشه. اما ضرب با همین هیئتش در همه مشتقات هست. برای در مضروبان ضرب دارید، در ضاربان ضرب دارید، این ماده نیست. ماده اونی که در همه مشتقات باشه، میشه زاد و راب و با. دقیق بخواهم حرف بزنیم اینه. و مصدرم اصلا خودش وضع نوعی داره، خود مصدرم مثل اسم فاعل فرق نمی کنه، اونجا وضع نوعی داره و اون هیئتش هم جدا وضع شده برای بیانی نسبت.
حالا زاره بود و زدن هستش دیگه، میگه من مجرد
نه
که مجرد با زنندگی هست، زدنی هست، همون مثبت باشه.
بالاخره خود این لفظه که نیست، ما میخوام بگیم آقا مصدر مثل اسم مثل فعل ماضی، که کوفیون گفتن ماده فعل ماضیه، مبدا فعل ماضی، شما چرا قبول نمی کنی؟ آفرین. چون دو تا اصلا فقط ماده خالی نیست، هیئت هم داره. تو ضرب هم همین یه ماده داره.
هیئت چی میشه؟
هیئت خدمت شما عرض کنم که نسبت مثلا قیام یک فعل به یک فاعل و مایی مثلا وضع شده برای اون نسبت. اونا بالاخره
هیئت فقط توی به نظر میرسه که از نظر نحوی ها مثلا اسم فاعل اسم مفعول که بگیم این نوعی شامل اونا بشه فقط، چون مثلا هیئت رو فقط اونا دارن دیگه، خلاف دیگه هیئت ندارن.
چرا ندارن؟
هیئتی علاوه بر
چرا دیگه اسم فاعل اسم مفعول فعل ماضی مضارع امر خدمت شما عرض کنم که صفت مشبهه سیره مبالغه،
یه اسم ذات مثلا زید،
خب
این دیگه فقط صرفا
ماده. آها اون وضع شخصی رو میگی؟ اون بله دیگه، اون هیئت داره، ولی هیئت و ماده با هم دیدیم. اینجوری نیست که واضح بیاد مادهش برای یه معنا وضع کنه، هیئتش برای یه معنی دیگه.
حالا هیئت زید راستی چیه؟
هیئت زید همون فعلونه، فعلونه بالاخره یه قالبی داره دیگه. زید رو شما زید میگید، زود نمیگید، زاد نمیگید، هیئت
معنای جدایی نداره.
مطمئن هیئت رو واضح نمیده جدا کنه، ماده رو برای یه معنا وضع کنه، هیئتش رو برای یه معنی دیگه وضع کنه. زید اینجوری نیست، این ماده در این قالب سر هم این معنا رو داره، یه لفظ داره اونجا یه معنا، درسته؟ ولی اونا قطعا هیئت زید هم فعلونه دیگه، بالاخره هیئتی داره دیگه، قالبی داره.
واضح عنایتی نداشته به این قالب.
بله بله بله، اونو جدا نکنه، اینو سر هم گفته، این دوتا با هم یه معنا داره. خب عبارت رو بخونیم. میفهمید که تحلیل الالفاظ الی المواد و الحیات، تحلیل الفاظ به مواد یعنی ماده ها و هیئت ها، یعنی ما لفظ رو میایم تجزیهش میکنیم الفاظ رو به یه ماده و یک هیئت. قبل از نتعرض، قبل از اینکه متعرض بشیم لتحلیل لفظ الی الماده و الهیئه، ان لللفظ مع قد النظر ان معناه هیئه و ماده، همانا برای لفظ با قصد نظر از معناش، یعنی فعلا معنا رو بذار کنار، قصد این چشم پوشی، با چشم پوشی از معناش، با در نظر گرفتن معناش، یه هیئت داره یه ماده. یعنی میگه آقا شما الان فعلا تمام توجهتو ببر رو لفظ، ماده رو فعلا بذار، معنا رو بذار کنار. در خود لفظ ما یه هیئت داریم، یک ماده، و به ملاحظت هیئتهی ینقسم و الى قسمین. این همون چیزیست که بنده عرض کردم، گفتم این تقسیم که داریم میکنیم وضع شخصی و نوعی، این اولا مربوط به لفظه، ثانیا مربوط به هیئت لفظه، درسته؟ یعنی این تقسیم به علمای اصول به اعتبار اون وضع در هیئت اومدن مطرح کردن و به ملاحظه هیئتش تقسیم شد به دو قسم. الاول ما لا یکون له هیئتهی وضع مستقل فی مادته، بله ان مادته، بله ببخش. قسم اول اون لفظی است که نمی باشد برای هیئتش یک وضع مستقلی از مادهش. یعنی اینجوری نیست که ماده مستقلا برای معنای وضع شده، هیئت مستقلا برای معنای دیگه، نه، وضع مستقل از ماده نداره. همون زید دیگه، زید رو شما وضع کردی برای اون نوزاد، اینجا واضح نیمده ماده زید رو، یعنی زاب رو برای یه معنی وضع کنه، هیئت رو برای یه معنی دیگه، اینا سر هم وضع شده برای اون معنی، برای اون نوزاد. فلو هزتیه هیئته و مادته کشی این واحد، ملاحظه شده است در این لفظ، در این قسم هیئت لفظ و ماده لفظ چه این واحد، بله
حضرت
ملاحظه شده است، ملاحظه شده است در این لفظ، در این قسم هیئت لفظ و ماده لفظ کشی این واحد، یه چیز واحد دیده شده است، هین الوز موقعی وز واضح این را سر هم دیده، و یعبر عن وضع لفظ فی هذا القسم بالوضع شخصی، تعبیر می شود از وضع لفظ در این قسم به وضع شخصی. و ذالک که اسماء الاعلام نحو زید و اسماء الاحداث نحو علم، درسته؟ ایشون مصدر رو هم چی گرفته؟ وضع شخصی گرفته، این قابل مناقشه است. بله،
معنای اسمی میشه وضع شخصی،
به معنا ما کاری نداریم مثلا.
نه
منظور نداریم، معنا رو بذار کنار. این تقسیم وضع شخصی و نوعی مربوط به لفظ، اونم هیئت لفظ، کار به مادهش هم نداره. اگر هیئت در یک لفظی، چون ما گفتیم علاوه بر تصور معنا باید لفظ هم تصور بشه دیگه، خب فرض کن من معنا رو تصور کردم، معنا رو بذار کنار، الان اومدم سراغ لفظ، میگم این لفظی یه ماده داره یه هیئت، شما هیئت رو جدا وضع کردی برای معنا، ماده رو جدا برای معنای دیگه، میگه دو حالت داره، گاهی اوقات یه هیئتی هست که جدایی از ماده نیست، یعنی جدا از ماده معنایی نداره، وضع نشده، در این صورت به این وضع میگیم وضع شخصی. خب مثلا میگیم وضع زید، لفظ زید برای اون نوزاد وضع شخصی است، معناش چیه؟ معناش اینه که من هیئت زید رو جدا ندیدم برای یه معنای دیگری وضع کنم، این هیئت مادی سر هم وضع شده برای این معنا. اما تو بعضی جا هست که هیئت لفظ جدا لحاظ میشه، جدا تصور میشه و در مقابل معنایی قرار داده میشه، به این میگن وضع نوعی، درست شد؟ پس وضع شخصی نوعی اصلا کار به معنا فعلا نداری، شما گفتید گفت من قصد نظرن معناها، معنا رو فعلا بذارید کنار. خب از ثانی، بله
مادتم توش
بالاخره
دخیل دیگه،
بله، حالا به این اعتبار تقسیم کردن دیگه، اینو به اعتباری که آیا هیئتش وضع جدا دارد یا ندارد، بله تو قسم اول هیئت و ماده با هم وضع شده، وضع جدا ندارد، میگه اگه وضع جدا نداشت میگیم وضع شخص، جدا بود میگیم وضع جدا. از ثانی ما یکون و لهیئتهی وضع مستقلن عن مادته، قسم دوم اون لفظیست که برای هیئتش یک وضع مستقلی از ماده است. یعنی واضح ماده رو جدا دیده، هیئت رو هم جدا دیده. فلوح زد فیه الهیئت و هین الوضع فی ضمن عنوان یشیر الیها. پس ملاحظه شده است در اون لفظ، در این قسم دوم ملاحظه شده است هیئت. کی ملاحظه کرده؟ واضح دیگه. ملاحظه شده است هیئت هین الوضع در ضمن یک عنوانی که اشاره به اون هیئت میکنه. درسته؟ خب که اون عنوان چیه؟ گفتیم معمولا از فاعلون و مفعولون و اینها استفاده میکنن. الان این فاعلون، درسته؟ این فاعلون خودش که هیئت نیست، بلکه هیئت در ضمن این فاعلونه. وقت واضح میگه من با این فاعلون دارم این عنوان مشیره، یعنی با این اشاره میکنم به اون هیئت هایی که توی کلمات هست. همینو دارم توضیح میدم. ببینید واضح میبینه خب یه ضاربون داریم، یه داخلون داریم، یه خارجون داریم، یه کاسبون داریم، یه کاتبون داریم. نمیتونه تک تک جدا جدا هیئت هایی که در اینا هست رو برای اون معنا وضع کنه. درسته؟ میاد اینا همه رو در ذهن یه عنوانی، یه عنوان کلی تصور میکنه. میگه همین هیئت ها رو من در ضمن فاعلون تصور میکنم. درسته؟ وقتی فاعلون در واقع میشه عنوان مشیر، یعنی عنوانی که اشاره دارد به اون هیئت هایی که در الفاظ هست. درسته؟ عنوان مشیر مثل چی؟ مثل مثلا اونجا شخصی اومد از حضرت سوال کرد آقا من مسائل دینی شرعی رو از کی بپرسم؟ فرمود علیک به هادل جالس. درسته؟ گفت بر تو باد این کسی که اینجا نشسته. این الان عنوان جالس، عنوان مشیر به اون شخصه، حقیقت اون شخص رو نشون نمیده. اگه شما میگه هازا انسانون، این انسان یه عنوانیست که حقیقت اون فرد رو هم به ما میفهمونه. اما به جای اینکه بگه علیک به هازل انسان، گفت علیک به هازل جالس. این عنوان جالس این عنوان مشیره، مشیر به اون فرده. ولی اینجوری نیست که بگیم هر کسی که نشسته است ما بریم ازش سوال شرعی بپرسیم. نه، علیک به هازل جالس یعنی علیک به این آقا. درسته؟ این اشاره کرده به اون آقا. اینجا فاعلون فقط مشیر هست به چی؟ به اون هیئت هایی که در این وزن هست و در کلمات مختلف هست. آسان فایده و یعبر عن وضع لفظ فی هذا القسم به وضع نوعی و تعبیر میشه بعد از وضع قسم از وضع لفظ در این قسم به وضع نوعی و ذالکه کل اسماء المشتقه مثل اسماء مشتقه. مثل چه اسماء مشتقه؟ مثل که اسماء الفاعل و المفعول و صفت المشبهه یا مشبهه و کل افعال المشتقه و مثل فعل هایی که مشتق هستند و تراکیب الجمل و ترکیب هایی که در جمله هست. جمله خبریه داریم، جمله انشائیه داریم، جمله تامه داریم، جمله ناقصه داریم که اون بحث بعدی ان شاء الله اشاره میکنیم. در همه اینها، یعنی میخواد بگه در جمله هم مثلا در ضربه، در ضربه که فعله باز یه ماده داریم یه هیئت داریم. افعال مشتقه دیگه. حالا افعال مشتقه میشه صفت توضیحی. درسته؟ مثلا ضربه، ضربه میشه میخواد بگه که یه ماده داره، یه هیئت داره. اون هیئت هم وضع شده برای یه معنایی به نحو وضع نوعی در ضمن مثلا فعله. در ضمن فعله واضح تصور کرده و گفته که من این هیئت را، کدوم هیئت؟ هیئتی که در ضمن فعله تصور کردم، این رو وضع کردن برای یه معنایی. درسته؟ و در جمله هم همینجور. مثلا جمله خبریه زیدون قائمون، جمله مثلا اسمیه، جمله فعلیه ضرب زیدون، قام زیدون، یا جملات مزدوجه زیدون قامه. خب هر کدوم از اینا اون هیئتش هم جدا برای معنایی وضع شده. درسته؟ وقتی شما میگه زیدون قائمون، خدمت شما عرض کنم که خود اون هیئت مبتدا و خبرم یک معنایی رو به ما میفهمونه. درسته؟ یعنی این خبر برای این مبتدا ثابت است. درسته؟ ثبوت این خبر و ویژگی برای این مبتدا. درسته؟ وقتی میگه قام زیدون، این خود هیئت هم یه معنی رو با ما میفهمونه، میفهمونه که این ذی فاعل قیام بوده.
به تو تراکیب جمله تقسیماتش رو مثلا به خبری و انشاء
میرسیم. آره میرسیم. آره حالا ایشون حتا همه رو نگفته، ایشون فقط جمله خبری و انشاء رو. فان الواضع لا يمكنه تصور هيئات الاسماء المشتقه والافعال والجمل الا في ضمن ماده او مواد. میگه واضع نمیتواند تصور کند هیئات اسماء مشتقه و هیئات افعال و هیئات جمل را مگر در ضمن ماده یا موادی. درسته؟ مثلا هیئت اسم فاعل در ضمن ماده زاد و رعباس، ولی هیئت جمله خبریه در ضمن مثلا دو تا ماده، زیدون قائمون. درسته؟ خب پس تصورش به اصطلاح باید حتما در ضمن یک ماده موادی باشد. ولیکن یمکنه ان یتصورها فی عنوان الهیئت التی علی وزن فاعل و مفعول و افعال و نحوها. خب پس میگه واضع مثلا هیئت زاربون رو بخواد تصور کنه باید در ضمن ماده زاد و رعبا باشه. درسته؟ خب میگه مگه فقط همین یه ماده است؟ فاتحون هم داریم، کاتبون هم داریم، کاسبون هم داریم، دونه دونه بیاد اینا رو در ضمن موادش تصور کنه، این که خیلی سخت میشه. میگه میتونه همه رو براتون یه عنوان قرار بده، عنوان فاعلون مثلا. ولیکن یمکنه هم ممکن است برای واضح اینکه تصور کند این هیئات را در عنوان هیئتی که بر وزن فاعلون یا مفعولون یا افعل و مانند اینها هست و یزع تلکل هیئات المتصوره فی ضمن عنوانها. و بعد اون هیئاتی رو که تصور شده است، ببخشید این سرم باید، و یزع تلک الهیئات المتصوره فی ضمن عنوانها لمعانه. وقت میگه میاد اون هیئاتی که در ضمن اون عناوین تصور شده رو برای معانی قرار میده. مثلا میگه من هیئت فاعلون را هیئتش رو برای این معنا قرار دادم، هیئت فعله رو برای این معنا قرار دادم و هکذا.
چون هیئت یا تصور نمیشد الان مثل
چرا در ضمن ماده، در ضمن ماده تصور گفتیم مستقلا تصور نمیشه.
مثلا در ضمن عنوان منظورش اینه که مثلا به انجام دهنده کاری عنوانی به عنوان فاعل بیاریم، الان میگه فاعل تصور میشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.